بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که در شکل دوم جهت قضیه تابع مقدمه سالبه است، جهت قضیه تابع مقدمه سالبه است. بعد وارد چهار ضرب منتج شکل دوم میشن و در هر کدوم ثابت میکنن و بیان میکنن که نتیجه از حیث جهت تابع مقدمه سالبه است و در آخر اینطور نتیجه گرفته میشه که در کل چهار ضرب همون حکم اولی که گفتیم مقبوله، یعنی نتیجه تابع سالبه است، همونطور که در کبرا نتیجه از حیث جهت تابع در شکل دو اول نتیجه از حیث جهت تابع کبرا بود. حالا ما در بیان اقسام اربعه‌ای که منتج بودن بحث داشتیم. قسم اول این بود که شکل دومون مرکب باشه از صغرای موجبه کلیه و کبرای سالبه کلیه. گفتیم این شکل نتیجه میده سالبه کلیه رو و بیان انتاجش به اینه که ما کبراشو عکس کنیم تا این شکل دوم به شکل اول وجود داده بشه و بعد همون نتیجه یا که از شکل دوم میگرفتیم از این شکل اول بگیریم. و توضیح دادیم که نتیجه تابع سالبه است، همونطور که وقتی ارجاعش میدیم به شکل اول نتیجه از نظر جهت تابع کبراست. اما ضرب دوم عبارت هست از این که صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجبه کلیه باشه، این هم نتیجهش سالبه کلیه است. مثلا اگر داشته باشیم لا شیء به عبارت این رموزی که ذکر شده، توجه کنید، لا شیء من جیم به و کل الف به، در هر دو به که حد وسط محموله، پس شکل دومه. صغرا سالبه کلیت، لا شیء من جیم به، کبرا موجبه کلیت، کل الف به. خب حالا ما صغرا رو در اینجا نتیجه میگیریم لا شیء من جیم الف، لا شیء من جیم الف، جیم اول الف دوم. این نتیجه شکل دوم رو به وسیله رد به شکل اول اثبات میکنم، اما طریق رد به صورتی که در ضرب اول گفتیم نیست، به صورت دومی است که الان ذکر میکنیم. صغرا رو در اینجا عکس میکنیم، در ضرب اول کبرا رو عکس میکردیم، شکل برمیگشت به شکل اول، اما این در ضرب دوم صغرا رو عکس میکنیم، شکل میشه شکل چهارم. چون در صغرا به که حد وسط محمول اگر عکس بشه موضوع میشه، از حد وسط میشه موضوع در صغرا و محمول در کبرا. بعد ما جای مقدمتین رو عوض میکنیم، قلب مقدمتین میکنیم، صغرا به جای کبرا، کبرا به جای صغرا، شکل برمیگرده به شکل اول، میشه کل و الف ب. لا شیء من جیم ب، لا شیء من ب جیم، لا شیء من ب جیم، چون عکس شده بود ب در اینجا که حد وسط موضوع محمول شده در صغرا، موضوع شده در کبرا، پس میشه شکل اول، اولین ضرب از شکل اوله، نتیجه میده لا شیء من الف جیم، لا شیء من الف جیم. این لا شیء من الف جیم که اول الف را جیمه، این نتیجه این شکل اوله. نتیجه شکل دومون لا شیء من جیم الف، جیم اول بود، الف دوم، عکس این بود. پس ما ناچاریم که این نتیجه رو که از شکل اول گرفتیم مجدد عکسش کنیم. عکسی کردیم میشه لا شیء من جیم الف، یعنی همون نتیجهی که از شکل دوم گرفتیم الان حاصل میشه. پس ما عکس کردیم صغرا رو، بعد قلب کردیم مقدمتین رو، بعد نتیجه که گرفتیم عکس کردیم، رسیدیم به همونی که اول رسیده بودیم، یعنی به همون نتیجهی که از شکل دوم گرفته بودیم. و چون این نتیجهی که اما از شکل اول گرفتیم صادق بوده، عکسش هم صادقه، و عکسش همون نتیجه است که شکل دوم گرفتیم، پس شکل دوم هم نتیجهش صادقه، یعنی شکل دوم منتجه. در این ضرب دوم هم گفته میشه که نتیجه از حیث جهت تابع سالره است. بازم جهتش روشنه که چرا اینطوره، چون همین سالره که صغرا بوده بعد از اینکه عکس بشه میاد کبرای شکل اول قرار میگیره. وقتی ردش کردیم به شکل اول، همین سالره کبرا قرار میگیره، نتیجه در شکل اول تابع کبرا از در شکل دوم هم تابع همین سالره است که در شکل اول کبرا قرار گرفته. پس دیدیم که در این صورت هم نتیجه ما تابع سالره. صفحه 258 آخر بحث جلسه گذشته اینطور داشتیم: و یکون العبرتو فی الجهل سالره للکبرا. عبارت اینطوری بود: من تصحیح کردم به لسالره تلکبرا. تصحیح نظری بود، نسخ لسالره تلکبرا نداره ولی درسته. نسخه مستر للکبرا تنها لسالره نداره. و یکون العبرت الجهل، بعضی از نسخه ها فقط لسالره دارن، لسالره یعنی و یکون العبرت الجهل لسالره. بعضی از نسخه ها مثل نسخه قدیمه ایران، نسخه رحلیه، هیچ کدوم از این دو تا نداره، جلد ناقصه، و یکون العبرت الجهل داره فقط. خب این تتمه بحث گذاشته. و ثانی منها، دومین ضرب از این ضروبی که برای شکل دوم هست و منتجه، مثل قول تو لا شیء من جیم به و کل الف به هست، که این ضرب دومه. صغراش سالبه کلی است، کبراش موجبه کلی است، نتیجه سالبه کلی است. فلا شیء من جیم الف. چرا فلا شیء من جیم الف نتیجهش میشه؟ به دلیل این، به دلیلی که الان بیان میکنیم، یعنی به خاطر رد کردن به شکل اول. لعنا نعکس از صغرا، چون ما صغرا رو عکس میکنیم. بعد قلب مقدمتین میکنیم، نجعل ها کبرا، صغرا رو به جای کبرا قرار میدیم، قهرن کبرا هم به جای صغرا میاد. شکل اینطور میشه: کلو الف ب، این شکل اوله، کلو الف ب، لا شیء من ب جیم، فیونتج لا شیء من الف جیم. این نتیجه شکل اول ماست. بعد اگر بخوام نتیجه شکل دوم رو به دست بیاریم، باید عکس کنیم. ثم نعکس النتیجه، نتیجه رو عکس میکنیم، میشه لا شیء من جیم الف. لا شیء من جیم الف همون نتیجه است که ما از شکل دوم قبلی گرفتیم، از شکل دومی که الان مطلوبمون بود گرفتیم. و یکون العبرت للسالره ایضا فی الجهل، در این ضرب دوم هم از حیث جهت ما اعتباری که داریم به سالره است، یعنی سالبه رو ملاحظه میکنیم، هر جهتی که داره همون جهت هم در نتیجه حاصله، نتیجه هم همون جهت رو داره، پس نتیجه از حیث جهت تابع سالبه است. فإن کانت مطلقتن فما ینعکس الیه المطلق من المطلق. عبارت توجه کنیم: فإن کانت مطلقتن فما ینعکس الیه المطلق من المطلق. یعنی اگر اون مقدمه سالبه مطلقه باشد، گفتیم نتیجه تابع مقدمه سالبه است، اگر مقدمه سالبه مطلقه، نتیجه چیه؟ نتیجه چیزیست که مطلق به اون چیز عکس میشه. مثلا اگر میدونید که ما دو جور مطلق داریم، مطلقی که قابل انعکاس به قول مصنف، دو جوره، یکی عرفیه عامه، یکی عرفیه خاصه. عرفیه عامه عکس میشه به عرفیه عامه، پس ما ینعکس این عرفی الیه عرفیه عامه. اگر مقدمه سالبمون عرفیه عام بود، نتیجمون هم عرفیه عامه، چون نتیجه عبارت از چیزیست که ینعکس الیه المطلق. اونی که ینعکس الیه المطلق در این فرض عرفیه عامه است، عرفیه عامه ینعکس الی عرفیه عامه، پس نتیجه عرفیه عامه است اگر سالبمون عرفیه عامه باشه. اما اگر سالبمون عرفیه خاصه باشه، نتیجه عرفیه عامه است، چون ما ینعکس الیه عرفیه خاصه عبارت از عرفیه عامه، ما چیزی که ینعکس الیه العرفیت الخاصه عبارت است از عرفی عامه. در اینجا مصنف میگه که نتیجه ما چیزی است که ینعکس الیه المطلق. اگر اون مطلق سالب عرفی خاصه است ینعکس به عرفی عامه، پس نتیجه ما عرفی عامه. اگر اون مقدمه سالب عرفی عامه است ینعکس الی عرفی عامه، پس نتیجه ما عرفی عامه است. خلاصه مقدمه سالب اگر مطلقه باشه، نتیجه‌مون چیزی است که ینعکس الیه المطلق. چیزی که ینعکس الیه المطلق عرفی عامه، که ینعکس الیه عرفی عامه و ینعکس الیه عرفی خاصه. پس اگر سالبمون عرفی عامه بود، مطلقه یعنی عرفی عامه بود، نتیجه ما ینعکس الیه عرفی عامه است، یعنی عرفی عامه. اگر سالبمون عرفی خاصه بود، نتیجه ما ینعکس الیه عرفی خاصه است، یعنی عرفی عامه. توجه کنید، حالا عبارت توجه کنید. فإن کانت مطلقتن، اگر اون سالبه مطلق باشد، فما ینعکس الیه المطلق من المطلق، یعنی پس نتیجه چیزیست که ینعکس الیه المطلق، نتیجه چیزیست که ینعکس الیه المطلق. که اون ما ینعکس الیه المطلق هم خودش مطلقه. این من المطلق بیان برای ما ینعکسه. عبارت رو دوباره معنا می کنم، وقتی هم به ما رسیدم ما رو من مطلق میگیرم، دیگه من المطلق معنا نمیشه، چون من المطلق بیان برای ماست، ما رو عبارت از مطلق میگیریم، دیگه من المطلق معنا نمی کنیم. عبارت رو توجه کنید، اگر مقدمه سالبه، اگر مقدمه سالبمون مطلقه باشد، پس نتیجه مطلقی است که ینعکس الیه المطلق، نتیجه مطلقی است که ینعکس الیه المطلق. مطلقی که ینعکس الیه المطلق، یک بار مطلقه عرفی آمد، یک بار عرفی خواهد، بله. نتیجه که ینعکس الیه المطلق، مطلقی که ینعکس الیه المطلق همیشه عرفی آمد، زیرا که اگر عرفی خاصه داشته باشیم، عرفی خاصه ینعکس الیه عرفی آمد، عرفی آمد داشته باشیم ینعکس به عرفی آمد. پس نتیجه عبارت از عرفی عامه است که ینعکس الیه المطلق. میشونه روشن شد، خیلی سخت میتونه. این ضربه ثانی بود. اما ضربه سوم از این چهار ضربه منتج شکل دوم مثل قول توست. بعض و جیم به سهرامون عبارت است از یک موجبه جزئیه. لا شیء من الف به کبرا عبارت است از یک سالبه کلیه. نتیجه سالبه است، سالبه جزئیه. فلیسه بعد از این الف بیانتون به ما عرفت، این نتیجه بیان می شود به آنچه که در ضرب اول شناختی. در ضرب اول ما چه کردیم؟ کبرا رو عکس کردیم، برگردونیم به شکل اول. اینجا هم کبرا رو عکس میکنیم، برمیگردونیم به شکل اول، همون نتیجه رو میگیریم که از این شکل، از این ضرب سوم گرفته بودیم. پس دیگه احتیاجی به بیان نداره. وقتی ما این رو، این ضرب سوم رو برگردونیم به شکل اول و شکل اول همین نتیجه رو داد، چون شکل اول نتیجه صادقه، پس نتیجه هم که این ضرب ثالث میده صادقه. اما شکل چهارم و ضرب چهارم از این ضروب منتجه مثل قول توست، لیس و از جیم به این مثال رو دقت کنید، چون یک بار با دلیل خلف اثباتش میکنن، یک بار با دلیل افتراض اثباتش میکنن، به این مثال احتیاج دارین. همش باید تو ذهنتون باشه که میگیم صغرای سالبه یا کبرای موجبه، بالاخره روشن باشه واسه اینکه چیه. لیس و از جیم به این صغرا سالبه جزئی است، کل الف به کبراست موجبه کلی. اینو میگین ضرب چهارم شکل دوم. حد وسط که به اسم محمول در هر دو میفته، نتیجه اینطور میشه، لیسه بعد از این علیه، نتیجه هم سالبه جزئیه. توجه کنید که در تمام این ضروب چهارگانه نتیجه همون سالبه است، در دو تا سالبه کلیه، در دو تا سالبه جزئیه. از و الا شروع میکنم به استدلال. استدلال اول استدلال خلفه، استدلال دوم استدلال افتراضه. جلسه گذشته گفتم که انتاج شکل چهارم، شکل دوم با چهار دلیل اثبات میشه. دو تاش رد الی شکل اول بود که دیدید، یکیش با عکس کبرا بود، یکیش با عکس صغرا به زمینه عکس قلب مقدمتین و در آخر عکس نتیجه. این دوتا تموم شد. یکی خلف بود، یکم افتراض بود. خلف و افتراض الان در این ضربه چهارمشون پیاده میکنن. روی کتاب دقت کنید، نتیجه رو که لیس بعض جیم علفه ببینید. ما میگیم نتیجه لیس بعض جیم علفه. اگر قبولش کردید حرفی نداریم، اگر قبول نکردین از طریق قیاس خود وارد استدلال میشه. نقیض این نتیجه رو میگیریم. نقیض لیس بعض جیم علف یک قضیه موجبه کلیه است. چون این قضیه مطالبه جزئی است، نقیض میشه یک موجبه کلیه. لذا میگه و الا، یعنی اگر این نتیجه صادق نباشد نقیضش صادق است که فکل که این علف است. خب حالا این نتیجه رو به کبرا زمینه می کنی. یعنی کبرای همین ضربه چهارم چی بود؟ کل الف به بود. این کبرا رو صغرا قرار میدیم، این نقیض نتیجه رو کبرا قرار میدیم. عبارت این تا میشه کان کل الف به کان، یعنی در کبرای اون شکل ضربه چهارم داشتیم کل الف به رو، الان هم به دست آوردیم و کل جیم الف، و کل جیم الف این هم الان به دست آوردیم. بله ببخشید. و کان کل الف به، یعنی ما در کبرای ضربه چهارم داشتیم کل الف به. این کبرا رو که کبرای ضرب چهارم بود، کبرای قیاسی که الان میخوان تشکیل بدیم قرار میدیم، نه صغرا، من اشتباه کردم گفتم صغرا، کبرا قرار میدیم. صغرا همین کل جیم علفه که نقیض نتیجه است. نقیض نتیجه رو زمینه میکنیم به کبرای ضرب چهارم. این قیاس در میاد کل جیم علف و کل علف به، نتیجه میگیریم فکل جیم به، فکل جیم به واب نیست، فکل جیم به. وقتی که توجه کنید کل جیم الف رو که نقیض نتیجه است گرفتیم، کبرا رو که کل الف بس به زمینه کردیم، شکل اول تشکیل میشه که الف حد وسطشه، محمول در صغرا، موضوع در کبرا. بعد الف میفته جیم میمونه با ب، فکل جیم به. این نتیجه است که ما از قیاس دوم به دست میاریم، در حالی که واو والی است، در حالی که کان لیس بعض جیم به صغرای قیاس اولمون، یعنی ضرب چهارممون لیس بعض جیم به بود، الان نتیجه که گرفتیم کل جیم به هست. این کل جیم به که نتیجه جدید ماست با اون صغرایی که در ضرب چهارم داشتیم نمیسازه، چون صغرامون صدقش مفروض بوده. اگر بخوایم این نتیجه جدید رو که کل جیم به هست صادق ببینیم، خلف لازم میاد، پس ناچاریم که این نتیجه رو کاذب ببینیم. کذب این نتیجه به چه جهته؟ آیا شکلی که این نتیجه رو نتیجه داده خرابه؟ نه، شکل اول نتیجهش کامل. کبرا خرابه؟ نه، کبرا همون کبرایی که در ضرب چهارم داشتیم مفروض است. پس صغرا خرابه، یعنی فکل جیم علیه. این صغرا که کل جیم علفه نقیض نتیجه مطلوب ما بود، پس اگر این صغرا خرابه نتیجه مطلوب ما درسته که همون نتیجه ضرب چهارم باشه. توجه کردید نتیجه ضرب چهارم رو گرفتیم، گفتیم قبول نیست، نقیضش رو گرفتیم، نقیضش رو بردیم توی شکل اولی صغرا قرار دادیم، کبرای اون ضرب چهارم رو هم کبراش قرار دادیم، نتیجه گرفتیم که این نتیجه با صغرای اون ضرب چهارم نمیسازه. میفهمم که این نتیجه خرابه. علت خرابی نتیجه یا صورت قیاسه، یا صغراش یا کبراشه. صورت قیاس که خراب نیست چون شکل اوله، این قیاسی که جدید تشکیل دادیم. کبراش هم که خراب نیست چون کبراییست که ما در ضرب چهارم مفروض الصدق گرفتیمش، پس صغرا خرابه. صغرا چی بود؟ نقیض نتیجه ضرب چهارم بود، پس اگر صغرا خرابه یعنی نقیض نتیجه ضرب چهارم کاذبه، پس خود نتیجه ضرب چهارم صادقه به باور نشد. به این ترتیب ثابت کردیم که ضرب چهارم منتج است همون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم. وله بیان غیر الخلف، برای انتاج این ضرب چهارم بیان دیگری داریم غیر از خلف، یعنی دلیل افتراء. اون بیان اینه، بیان رو دقت کنید، برگردیم به مثالی که در ضرب چهارم داشتیم، عبارت رو توجه کنید، لیس بعض جیم به، این بعضی رو که از طرفی جیم هست از طرفی لیس به هست، این رو ما اسمش میدونیم داد، خود بعض جیم رو اسمش میدونیم داد، درست شد؟ بعض جیم اسمش میشه داد، یعنی فرضش میکنیم داد. این آنچه که اسمش الان دال شده، خوب اینه دقت کنید، آنچه که اسمش الان دال شده قبلا بعض جیم بوده ولی الان همه داله، چون دال رو تماما اسم کشیم برای بعض جیم، پس اون بعض افرادی که اون افرادی که بعض جیمن الان همه داله. اگر صغرامون بود لیس بعض جیم دال، الان میشه لا شی بعض، بله بعض لیس بعض جیم به، الان صغرامون میشه لا شیء من دال به. چرا؟ چون اون بعض جیمی که ما داشتیم الان شد کل به، کل دال. اگر در صغرامون به صورت جزئی میگفتیم، به صورت بعض میگفتیم، حالا چون الان بعض دیگه از نه رفته، کل آمده، کل دال آمده، دیگه به صورت لا شیء در میاد، از صغرای سالبه جزئی تبدیل میشه به سالبه کلیه. روشن شد چرا تبدیل میشه به سالبه کلیه؟ به خاطر اینکه قبلا افرادی رو داشتیم که بعض جیم بودن، اما بر اون افراد اسم دال گذاشتیم، پس تمام اون افراد کل دال رو تشکیل میدن، یعنی تمام دال اون افرادند، در حالی که اون افراد بعض جیم بودن اما بعض دال نیستن، همه دالن. اگر اون افراد در صغرا می آمدن و ما صغرامون رو به جیم معرفی میکرد، اصغر رو به جیم معرفی میشدیم، باید بگیم لیس بعض، چون اون افراد بعد جیم بودن. اما اگر اصغرمون رو با دال معرفی کنیم، اون افراد رو بیاریم، افراد کل دالن، پس باید بگیم لاشه هم من دال به. خب حالا صغرا رو ما لاشه هم من دال به قرار میدیم. دقت کنید باز توی مثال لیس بعض جیم به بود، بذار اینجاش لاشه هم من دال به، بعد کل الف به بود، کل الف به، کل الف به رو خودش بذارید، میشه لا شیء من دال به، کل الف به، باز به محمول در هر دوست، از شکل همون شکل دومه، اما ضرب دوم از شکل دومه. ضرب دوم چی بود؟ صغرا سالبه کلیه بود، کبرا موجبه کلیه بود، اینجا صغرامون سالبه کلیه شد، کبرامون هم که موجبه کلیه بود، پس باز ضرب دوم تبدیل شد، تشکیل شد، یعنی ما ضرب چهارم شکل دوم رو برگردوندیم به ضرب دوم شکل دوم، نتیجه میگیریم لا شیء من دال الف رو. بعد این نتیجه رو زمینه میکنیم که توضیح میدم، عبارت توجه کنیم بخونم از رو بعد توضیح میدم، لیکن دال البعض الذي هو من جیم و لیس به، دال عبارت باشد، فرض کنیم که دال عبارت باشد از بعضی که او بعض جیم بود و به نبود، اینطوری عبارت رو بنده کنیم، دال عبارت باشد از بعضی که بعض جیم بود و به نبود، دال عبارت از اون باشد، اون وقت اگر اینطور باشه فیکونو، وقت محقق میشه به جای لیس بعض جیم به محقق میشه لاشه امن دال به، که توضیح دادن چرا موجبه سالبه جزئی تبدیل شد به سالبه کلیه. خب این شد صغرای ما سالبه کلیه، از اون طرف کبلامون قبلا بود کل و الف به، حالا شکل ما عبارت میشه از لاشه امن دال به و کل و الف به. اینو خوب دقت کنید، ضرب دوم از شکل دومه، شکل دومه چون به محمول در هر دوه، ضرب دومه چون صغرا مصالبه کلیه است و کبرا موجب کلیه است. نتیجه که میگیریم فلاش یمندال الفه به که حد وسطی میفته لاش یمندال الف میمونه. درست شد؟ خب حالا ما یک قضیه ای رو که فرض کردیم اون رو الان به کار میگیریم. ما گفتیم بعض جیم رو دال فرض میکنیم، پس میتونیم بگیم بعض جیم دال، چون بعض جیم همون دال دیگه، ما اینطوری فرض کردیم، پس بعض جیم دال صادقه. حالا این قضیه فرضیمون رو میاریم ازش استفاده میکنیم، این رو صغرا قرار میدیم، بعض جیم دال، قضیه صادقه. این نتیجه رو که الان از ضرب دوم شکل دوم گرفتیم، یعنی لا شیء من دال الف رو، این رو کبرا قرار میدیم. خوب دقت کنید، میشه بعض و جیم دال، لا شیء من دال الف، این شکل اوله، چون دال حد وسطشه، دال حد وسطشه، درست؟ این حد وسط محمول در صغراست، موضوع در کبراست. بعض و جیم دال پس محموله، لا شیء من دال علیه پس موضوعه. این یک شکل اوله. ضرب چهارم از شکل اوله، ضرب چهارم از شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه موجبه نتیجه سالبه جزئیه. الف میفته بعض و جیم لیسه الف، نتیجه که حاصل شد چیه؟ بعض و جیم لیسه الف. این بعض و جیم لیسه الف همون نتیجه بود که تا حالا میخواستیم، نتیجه که اول از شکل ضربه چهارم میگرفتیم بعض و جیم لیسه الف بود، حالا به اون نتیجه رسیدیم، با دلیل افتراض دیدید بالاخره به اون نتیجه رسیدیم. حالا عبارت رو دقت کنید، فیکون لا شیء من دال به، بر این خوندن و کل الف به فلا شیء من دال الف. خب حالا و بعض و دال جیم، این قیاس دوم میخوام تشکیل بدیم، بعض و دال جیم، این رو ما قضیه صادق میبینیم چون فرضمون این اقتضا رو میکنه، فرضمون اقتضا میکنه که بعض و جیم دال درست باشه. این بعض و جیم دال رو ما صغرا قرار میدیم. کبرا عبارت هست از لا شیء من دال الف، بعضی نسخه هم اینطور داره، بعض جیم دال و لا شیء من دال الف، که اون نسخه بهتر هست، این اضافه رو داره، بعض جیم دال و لا شیء من دال الف، که اینجا یک شکل اول تشکیل میشه، ضرب چهارون از شکل اول تشکیل میشه. نتیجه اینه فلا کل جیم الف، فلا کل به معنای لیس بعضه، خوندید قبلا که نفی وقتی بر کل در بیاد سلب جزء رو افاده میکنه، پس لا کل سوره سالبه جزئیه است، سوره سالبه کلیه نیست. لفظ کل رو توجه نکنید بگید چون لفظ کل داره پس سوره سالبه کلیه است، نه، لا کل سلب جزئی میکنه، مثل لیسه بعد میمونه. بنابراین مثل اینه که گفته بشیم لیسه بعد و جیم الف، برگردید اون بالا داشتیم و رابع منها، اون خط بالا یعنی ضرب چهارم، مثل قولتو لیس بعد جیم به و کل الف به، یونتجو چی؟ لیس بعد جیم الف. حالا چی نتیجه گرفتیم؟ فلا کل جیم الف. این همون نتیجه هست، همون نتیجه رو گرفتیم، یعنی همون نتیجه ضرب چهارم رو ما بالاخره با این همه پیچ و تابی که از طریق دلیل افتراض آمدیم، همون نتیجه رو بالاخره گرفتیم. خلاصه دلیل افتراض این شد، چون میخواستم از رو بخونم بعدا خلاصه گیری بکنم. خلاصه دلیل افتراض این شد، ما صغرای قیاس ضرب چهارم رو جلومون میذاریم، موضوعش رو اون بعض و جیم رو که موضوعه، کل بعض رو تبدیلش به جاش اسم میذاریم، میذاریم مثلا دال، اون وقت این صغرا که سالبه جزئی است تبدیل میشه به سالبه کلیه و ضرب چهارم شکل دوم برمیگرده ضرب دوم شکل دوم میشه، نتیجه ای میده. این نتیجه رو کبرا قرار میدیم و اون قضیه ای رو که فرضمون ایجاب میکرده که بعض جیم داله صغرا قرار میدیم، ضرب چهارم شکل اول حاصل میشه، از این شکل اول نتیجه ای رو میگیریم که از ضرب چهارم شکل دوم میگرفتیم، و چون شکل اول نتیجهش صحیحه پس ضرب چهارم شکل من ها هنا یولم ان العبرت للسالبه فکر. از اینجا معلوم میشه که در این ضرب چهارم هم جهت نتیجه تابع جهت مقدمه سالبه است. این احتیاج به دقت داره توجه کنید که توضیح دادم که از کجا معلوم شد. ضرب چهارم رو برگردوندیم به ضرب دوم. در ضرب دوم نتیجه گرفتیم، خوب دقت کنید عبارت رو ببینید، عبارت نگاه کنید. در ضرب دوم نتیجه گرفتیم که عبارت بود از لا شیء من دال الف. این لا شیء من دال الف از نظر جهت تابع سالبه است، یعنی تابع صغرای خودشه. صغرا لا شیء من دال ب بود، چون گفته بودیم که در ضرب دوم جهت نتیجه تابع جهت سالبه است. ما الان ضرب دوم پیدا کردیم، پس جهت نتیجه تابع جهت مقدمه سالبه است که مقدمه سالبه صغرا است. لا شیء من دال الف که نتیجه است، جهتش برابر با لا شیء من دال ب هست که صغرا. پس اینو قبول کردیم که جهت نتیجه تابع جهت سالبه شد. در این قیاس میام قیاس دوم. قیاس دوم بود بعض و جیم دال و لا شیء من دال الف. نتیجه گرفتیم که فلا کل جیم الف. میخوام بگیم فلا کل جیم الف از نظر جهت تابع کبراست که لا شیء من دال الف باشه. چرا؟ چون اینو تیکر خوب دقت کنید، این قیاس دومی که ما تشکیل دادیم قیاس نیست. قیاس دوم که بعض و جیم دال لا شیء من دال الفه، این قیاس نیست، صورت قیاس داره. چرا؟ چون صغرامون یه قضیه حملیه نیست. صغرا اینطور نیست که ما یه بعض و جیمی داریم یه دالی برش حمل کردیم، آخه محمول غیر موضوع باید باشه. یه بعض و جیمی داریم یه دالی برش حمل کردیم، این بعض و جیم همون داله. مثل که شما گفته باشین دال دال، این چیز نمیشه که. یا بعض و جیم بعض و جیم، این که قضیه نمیشه. شما دو چیز رو که دو اسم مختلف داره، یک چیز رو که دو اسم مختلف داره، دو اسمشو بر هم کردید، گفتید بعض و جیم دال. پس صغراتون صورت قضیه، واقع قضیه نیست. وقتی صغرا صورت قضیه شد، قیاس هم صورت قیاسه، واقع قیاس نیست. اگر واقع قیاس نبود، اون چی که ما در این قیاس دوم داریم همون کبراست، چون صغرامون چیزی نبود، همون کبراست. پس نتیجه هم تابع همون کبراست. کبرا چیه؟ سالبه است. پس نتیجه تابع سالبه است. دقت کنید، مدعا این بود که نتیجه تابع سالبه است. در قیاس اول دیدیم چطور تابع سالبه است، چون برگردوندیم قیاس اول رو. قیاس اولمون عبارت بود از ضرب دوم شکل دوم. در ضرب دوم شکل دوم نتیجه تابع سالبه بود از نظر جهت. پس در اینجا نتیجه تابع سالبه است. میام سر قیاس دوم. قیاس دوم در واقع چیزی نیست جز همون کبرا. کبرا هم که سالبه است، پس نتیجه تابع سالبه است. میبینید که در هر دو قیاس که شما دقت میکنید، میبینید نتیجه تابع سالبه است. پس ما اینها هنا یعلم ان الاقل سالبه شد. دانسته شد در ضرب چهارم هم نتیجه از حیث جهت تابع سالبه است. خب شما در ضرب اول از عکس استفاده کردید، از رد به شکل اول استفاده کردید. در ضرب دوم هم همچنین، در ضرب سوم هم همین، در ضرب سوم هم همین. در هر سه ضرب شما از طریق عکس پیش آمدید. حالا در ضرب اول و سوم از طریق عکس کبرا پیش آمدید، در ضرب دوم از طریق عکس صغرا پیش آمدید. بالاخره برگردید به شکل اول. چرا در ضرب چهارم از طریق عکس پیش نیامدید؟ میگن عکسش امکان نداره. چرا؟ چون بازم دقت کنید به خود مثال. صغرامون هست لیس بعد و جیم به، این یک سالبه جزئی است. قبلا خوندیم که سالبه جزئی عکس نداره، پس صغرا قابل عکس نیست. میام سر وقت کبرا. کبرا چیه؟ کل الف به، موجبه کلی است. قبلا خوندیم که عکس موجبه کلیه، موجبه جزئی است. پس اگر ما بخوایم عکس بکنیم، حالا چه قلب کنیم چه قلب نکنیم کار نداریم، در حسن اگه بخوام عکس کنیم، صغرا که عکس نمیشه، همون سالبه جزئی باقی میمونه. کبرا عکس میشه، میشه موجبه جزئی. صغرا میشه سالبه جزئی، کبرا میشه موجبه جزئی. یعنی مقدمتینمون هر دو جزئی. قبلا خوندیم که از دو جزئی ما نتیجه نمیگیریم. پس اگر بخوام عکس بکنیم، بالاخره به قیاسی میرسیم که نتیجه نمیده. و و کار ما ناتموم میمونه، چون ما میخوام به قیاسی برسیم که نتیجه بگیریم و اثبات کنیم مطلوبمون رو، و بین راه موندیم نتونستیم قیاس ادامه بدیم. اینه که ما از طریق عکس وارد نمیشیم و اینو به شکل اول در نمیجنبیم، ناچاریم که در این ضرب چهارم از خرف یا افتراض استفاده کنیم، راه دیگه نداریم. و لیسا یمکن فی هذا الضرب، ممکن نیست در این ضرب چهارم که بیان شود انتاج به وسیله عکس، زیرا صغرا سالب جزئی است که لا تنعکس، و کبرا تنعکس اما تنعکس جزئی است، چون موجب کلیت و موجب کلیه به موجب جزئی عکس میشه. فلا یلتئم منها از این کبرا که موجب جزئی است و از صغرا که سالب جزئی بود قیاسی، زیرا که لا قیاس به جزئیته. اقول. خب ما دو شرط داشتیم، این متن مصنف رو من با توضیح کامل بیان کردم که شرح خواجه احتیاج به توضیح زیاد نداشته باشه. تمام مطالبی که من گفتم، تمام که نبید، بسیاری از مطالب به طور خلاصه در شرح آمده. به توضیح شرح البته در صفحه بعدش خیلی احتیاج داریم، صفحه اولش هم احتیاج داریم. ما دو شرط در شکل دوم داشتیم. شرط اولمون اختلاف مقدمتین بود، شرط دومون کلیت کبرا بود. این دو شرط به ما میگه از 16 ضربی که شما دارید 4 ضربش منتجه و بقیهش منتج نیست. قبلا گفته بودیم که در هر شکلی 16 ضرب حاصل میشه، به خاطر اینکه هر یک از صغرا و کبرا 4 حالت میتونن داشته باشن، 4 در 4 میشه 16. از این 16 تا ما 4 ضرب منتج رو در شکل دوم داریم و 12 ضرب عقیم رو. اما 4 ضرب منتج بیانش اینه، کبرای ما در شکل دوم یکی از دو حالت رو داره، یا سالبه کلیت یا موجب کلیت، راه دیگه نداره. اگه بخواد منتج باشه، چون کلیت کبرا شرطه، یکی از این دو حال رو باید داشته باشه، یا سالبه کلیه باشه یا موجب کلیه باشه، غیر از این دو تا دیگه نداره. میام سر وقت صغرا. صغرا شرطی نداره، بنابراین میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه، میتونه سالب باشه، میتونه موجب باشه، از 4 حالت میتونه داشته باشه. اما ما شرط کردیم اختلاف مقدمت این رو، اگر کبرامون سالب کلی است دیگه صغرا نباید سالب باشه، پس دو فرض میره بیرون، یعنی اون جایی که صغرا سالب جزئی باشه و سالب کلی باشه بیرون میره، دو فرض دیگه میمونه که صغرا سالب موجب جزئیه و موجب کلی باشه. اگر کبرامون سالب کلی است حتما صغرامون باید موجب باشه، یعنی یکی از دو حالت داشته باشه، یا موجب جزئیه یا موجب کلیه. پس این شد دو فرض. میام سر وقت اونجایی که کبرامون موجب کلیه باشه. کبرا اگر موجب کلیه باشه، درسته که صغرا 4 حالت میتونه داشته باشه، ولی چون اختلاف مقدمتون شرط کردیم، کبرا دیگه نمیتونه موجب، صغرا دیگه نمیتونه سالبه باشه، نمیتونه موجب باشه، چون کبرامون موجب است، صغرا نمیتونه موجب باشه، صغرا باید سالبه باشه. سالبه هم که شد یکی از دو حالت داره، یا سالبه جزئیه یا سالبه کلیه. دو حالت قبلا داشتیم، دو حالت فعلا میشه 4. پس با کبرایی که سالبه کلیه است دو حالت برای صغرا داریم، با کبرایی که موجب کلیه است دو حالت برای صغرا داریم، دو حالت و دو حالت میشه 4 حالت. این 4 حالت ضروب منتج شکل 4 هست و باقی همه عقیده، زیرا که بعضیاشون هیچ کدوم از دو شرط رو ندارن، بعضی از ضروب و بعضی از ضروب یکی از دو شرط رو ندارن. اونجایی که 4 صورته که هر دو شرط مفهوم، اونجایی که صغرا کبرا سالبه جزئیه باشه، صغرا سالبه جزئیه یا سالبه کلیه باشه، هر دو شرط مفقوده، هم کبرا کلی نیست هم اختلاف در کیفیت داره. اونجایی که کبرا موجبه جزئیه باشه، کبرا صغرا موجبه جزئیه یا موجبه کلیه باشه، بازم هر دو شرط مفقوده. در این 4 تا می‌بینید که هر دو شرط مفقودن، در 8 دیگه یک شرط مفقوده، یا کلیت کبرا مفقوده یا اختلاف مقدمه مفقوده. پس ما 4 ضرب منتج داریم، همه این 4 ضربم نتیجهشون سالبه است، دو تا سالبه کلیه دو تا سالبه جزئیه، و هیچ کدومشون بیانات الانتاج نیستن، هیچ کدوم از این ضروب بیانات الانتاج نیستن، مثل شکل اول نیستن که بیانات الانتاج بود. شکل اول گفتیم قیاس کامله و نتیجهش بیانه، اما باقی اشکال شکل کامل نیستن، نتیجهشون بیان نیست. اگر ما بخوام نتیجهشون رو اثبات کنیم، باید از یکی از 4 طریق وارد شیم، یعنی از یکی از 3 طریق در واقع، یا برگردیم به شکل اول که دو راه داره، یا از طریق خرف یا از طریق افتراض. اقول اعتبار شرطین المذکورین یعنی اختلاف کیف و کلیت کبرا اقتضا میکند که ضروب منتج 4 تا باشد از بین 16 تا ناقل، بیش از 4 تا دیگه ما ضرب منتج نداریم، زیرا کبرایی که موجب کلیه باشد مقترن نمیشود مگر به 2 سالبه، یکی صغرای کلی سالبه کلیه، یکی صغرای سالبه جزئیه، این شد 2 تا. و کبرایی که سالبه کلیه باشد مقترن نمیشود مگر به 2 صغرای موجبه، یکی موجبه کلیه، یکی موجبه جزئیه، که پس این 2 تا و اون 2 تا میشه 4 تا. این 4 تا ضروب منتج شکل 4 اومد و هیه، یعنی این 4 ضرب غیر بینه الانتاجن، انتاجشون بیان نیست، به وسیله دلیل باید اثبات بشه. و تنتج و سوالب، هر 4 ضربم نتیجهشون نتیجه سالبه. حالا ما این 4 ضرب رو بیان میکنیم. سلام علیکم. فالشیخ بیان الضرب الاول به عکس کبرا و رد شکله الی الاول. شیخ بیان کرد ضرب اول رو که عبارت بود از موجبه کلیه صغرا و سالبه کلیه کبرا، این رو بیان کرد به عکس کبرا و رد کردن این شکل به شکل اول، که توضیح داده شد، احتیاجی به توضیح نداره اینا. ثم قال، بعد گفت ول عبرت و فلجهت لسالبه، بعد گفت ول عبرت و فلجهت لسالبه، که اینم توضیح دادیم، یعنی نتیجه این ضرب از حیث جهت تابع سالبه است. خواجه می فرماید این به حسب اغلب اینطوره، به حسب اغلب اینطوره. صفحه 257 بیارید، 4 خط مونده به آخر داشتیم. و سیبین الشیخ ان نتیجة المتعلف من ضروریت و غیرها تکون ابدا ضروریتا سواء کانت الضروریه فیها موجبتا او سالبتا. در اینجا بیان کردیم که در شکل دوم هم گاهی از اوقات نتیجه تابع سالبه نیست، بلکه اگر یکی از دو مقدمه ضروری باشد نتیجه تابع ضروری است، چه اون مقدمه سالب باشه چه موجب باشه. پس نتیجه اینطور نیست که همیشه تابع سالبه باشه، بله غالبا تابع سالبه است، ولی گاهی هم تابع سالبه نیست، تابع ضروری است. حالا ایشون میگه یعنی به حسب الاغلب، این که مصنف گفته نتیجه تابع سالبه است، یعنی غالبا تابع سالبه است. فإن الحال فيه ما مر، حال در تبعیت نتیجه از نظر جهت لسالبه، حال همون چیزی که گذشت که خوندم عبارتش رو، که در همه جا تابع سالبه نیست، بلکه در بعضی موارد تابع ضروری است، در غالب از اوقات نتیجه تابع سالبه است از حیث جهت. این ضرب اول بود. اما ببین از ضرب ثانی رو، ضرب دوم عبارت بود از اون که صغرامون سالبه کلیه باشه و کبرامون موجبه کلیه باشه. این رو بیان کرد، انتاج این ضرب ثانی رو به عکس صغرا، صغرا رو ابتدا عکس کرد، بعد صغرا رو کبرا قرار داد، یعنی قلب مقدمتن کرد، صغرا رو کبرا و کبرا رو صغرا قرار داد، لیم تجا اکثر مطلوب من الاول، تا نتیجه بدم عکس آنچه را که ما میخواستیم، آنچه که ما میخواستیم نتیجه بود که از ضرب دوم میخواستیم بگیریم، نتیجه بدهند عکس مطلوب را من الاول، من الاول یعنی شکل اول، از شکل اول نتیجهی عکس مطلوب بدن. چون گفتیم وقتی قلب مقدمه تن کردیم شکل اول میشه، شکل برمیگرده به شکل اول، عکس صغرا میکنیم شکل میشه شکل چهارم، بعد قلب مقدمه تن میکنیم شکل میشه شکل اول، نتیجهی که حاصل میشه از شکل اول حاصل میشه، این نتیجه که حاصل میشه عکس نتیجه که مطلوب از ضرب دوم شکل دومه. لین تجا عکس مطلوب، تا نتیجه بدم عکس مطلوب را، لینتجا من الاول، من الاول متعلق به مطلوب نیست، متعلق به ینتجا، نتیجه بدن از شکل اول عکس مطلوب را، اون وقت ثم عکس نتیجه، بعد نتیجه ای که از شکل اول به دست آوردیم عکس میکنیم، لیحصل النتیجه المطلوبه تو به، تا حاصل بشه نتیجه ای که مطلوبه به همین ضرب دومه، نتیجه مطلوب به ضرب دوم بعد از عکس حاصل میشه. اینا توضیح دادم دیگه، بیشتر از این لازم نیست مطرح بشه. ثم قال، بعد مصنف گفت و یکون العبرت للسالبه تا اذا فکر، در این دومی هم نتیجه از حیث جهت تابع سالبه است، لانها تسیر و کبرا الاول، چون همین سالبه اگرچه صغراست در ضرب دوم، اما بعد از قلب میاد کبرا قرار میگیره، میشه کبرای شکل اول و شکل اول هم که از حیث نتیجه تابع کبراش بود، پس شکل دوم از حیث نتیجه تابع همین کبرا، یعنی تابع همین طالبه میشه. ثم قال بعد گفت فإن کانت مطلقتن فما ینعکس الیه، یعنی مطلق من المطلق که توضیحش از خارج گفتن دیگه لازم نیست بیشتر از این معطل بشیم. یعنی إن کانت سالبه، اگر مقدمه سالبه عرفی عام باشه، نتیجه هم عرفی عامه، چون این عرفی عام تنعکس چنفسها، پس مطلقی که ینعکس الیه عرفی عام عبارت است از خود عرفی عام. آخه مصنف گفت نتیجه همون مطلقی که ینعکس الیه المطلق، اون مطلقی که ینعکس الیه عرفی عام عرفی عامه، پس نتیجه همون عرفی عامه. و این کانت، اگر اون سالبه عرفی وجودی باشه، یعنی عرفی خاص باشه، عرفی مقید به لادوام باشه، کانت نتیجه ما ینعکس الیها عرفی خاص، اون چه که عرفی خاص بهش عکس میشه چیه؟ یل عرفیت العامه، عرفی عامه، پس نتیجه ما عرفی عام میشه. کما سبق ذکر در صفحه 201 بیان کردیم که نتیجه عرفی خاصه عرفی عامه، اونجا اختلاف داشتیم با مصنف و با صاحب بطائع، البته اختلاف نقل کردیم ولی آخر سر حرف مصنف رو تایید کردیم، یادتون هست این شد. و بیان از ضرب ثالث را، مصنف ضرب سوم رو بیان کرد به ما بیان از ضرب الاول، به همون بیانی که ضرب اول رو بیان کرد، چون گفت بیانتون به معرف، در ضرب ثالث گفت بیانتون به معرف، دیگه توضیح بیشتر نداد، یعنی حواله داد به شکل به ضرب اول. در ضرب سوم که صغرامون موجبه جزئی است و کبرا موجبه کلی است، صغرامون ساله موجبه جزئی است و صغرامون سالبه کلی است، با صغرامون موجبه جزئی است، کبرامون سالبه کلی است، این ضرب رو هم مثل ضرب اول نتیجهش رو بیان کرد. در ضرب اول هم کبرامون سالبه کلی بود، در این ضرب سوم هم کبرامون سالبه کلی است، پس فرق نمی کنه، در هر دو عکس کبرا می کنیم، شکل برمیگرده به شکل اول و نتیجه. اما لم یمکن بیان شکل چهارم بالعکس، شکل چهار ضرب چهارم رو راوی، یعنی ضرب چهارم، ضرب چهارم رو نتونست به عکس بیان کنه به وسیله عکس و رد الی شکل اول، یعنی نه عکس صغرا در شکل در ضرب چهارم امکان داره نه عکس کبرا مفیده. ضرب چهارم چی بود؟ ضرب چهارم عبارت بود از اینکه صغرامون سالبه جزئیه باشه، کبرامون موجبه کلیه باشه، عکس صغرا که سالبه جزئیه امکان نداره، عکس کبرا امکان داره مفید نیست، چون کبرامون موجبه جزئیه. بیان نکرد، ممکن نیست بیان ضرب چهارم به وسیله عکس، زیرا سالبه جزئیه لا تنعکس، صغرامون که سالبه جزئیه است عکس میشه، کبرامون که موجبه کلیه است تنعکس جزئیتن، اون وقت لا قیاس عن جزئیته، هر صغرامون جزئی میشه هم کبرامون جزئی میشه، اگرچه ممکنه شکل به صورت شکل اول در بیاد ولی شکل اول عقیمه که لا قیاس عن جزئیته. ففرق، چون ممکن نبود بیان شکل چهارم از طریق عکس و رد به شکل اول، لذا دو راه دیگه بیشتر باقی نموند، چون راه های رد به شکل اول بسته شده، ناچار شدیم که از طریق خلف یا افتراض وارد شیم. ففرق فی بیانه الی الخلف و الافتراض، یعنی در بیانش تنها به خلف و افتراض مصنف توسط پیدا کرد. این نسخه ها همش ففرقه داره، یعنی در بیانش فارق به خلف و افتراض شد، یعنی فقط این خلف و افتراض رو دید باید بیان کرد، یعنی دیگه خودش رو از اون عکس و رد به شکل اول فارق دید، دیگه نتونست نسبت به اون بیانی داشته باشه، ناچار بیان خلف و افتراض رو مطرح کرد. اما میشه ففرقه گرفت، یعنی توسل پیدا کرد، ناچار شد که متوسل شود، پناه ببرد در بیان انتاج به خلف و افتراض. اما هیچ نسخه ففرقه هم من ندیدم، همشون ففرقه دارن، ففرقه باشه عبارت صافتر منو میشه، ابی نداره حالا مثلا این. حالا یه دفعه خاطر خلف رو بیان میکنه، یه دفعه افتراض رو بیان میکنه. حالا هم خلف من از خارج گفتم دیگه احتیاج نداره، هم افتراض گفتم احتیاج نداره. اما خلف فبعن اضافه، نقیض نتیجه رو، چون گفتیم اگر نتیجه صادق نباشد لصدق نقیضها، خب حالا نقیضش رو زمینه می کنیم الان کبرا، نقیض نتیجه میشه، زمینه میشه به کبرا. یعنی اون نقیض میشه صغرا، کبرا یک شکل هم که میشه کبرا، یک شکل اول تشکیل میشه. فانتجا نقیض از صغرا را نتیجه میده. خوندیم که نتیجه مون نقیض با صغرا. گاهی از اوقات هم نقیض نیست اما با صغرا نمیتونه جمع بشه. اینو دقت کنید توضیح بدم. اون نتیجه‌ای که ما از این شکل جدید میگیریم، ضرب چهارم رو ما میگیم که منتج یک قیاس یک نتیجه هست. اگر قبول نشدید نقیضش رو میگیریم، شکل دیگری رو یعنی یک قیاس دیگری ازش میگیریم. نتیجه که از این قیاس دیگه میگیریم با صغرای اون ضرب چهارم نمیسازه. اگر هر دو دارای یک جهت هم، مثلا هر دو ضروری هم، بله اگر یکی ضروریه یکی ممکنه است، یعنی صغرا مثلا ممکنه است، نتیجه‌ای که ما از این قیاس دوم گرفتیم ضروریه، این دوتا یعنی این نتیجه جدید با اون صغرا تناقض پیدا میکنه، چون هم از نظر سلب و ایجاب با هم نمیسازن، هم از نظر کمیت با هم نمیسازن، هم از نظر جهت با هم مخالفن، یکی امکانه یکی ضرورت. اما اگر نه از نظر جهت با هم مخالفت تناقضی نداشتن، اینجا باید گفت این نتیجه که جدیدن به دست آمده با صغرا نمیسازه، نه اینکه نقیضه، چون در وقتی میتونه نقیض باشه که جهتاشون هم نقیض باشه. اگر جهتاشون نقیض نبود دیگه نمیگیم دوتا با هم نقیضن، میگیم دوتا با هم صادق نیستن، با هم نمیسازن، اما ناسازگاریشون از راه تناقض نیست. فانتجا نقیض از صغرا را نتیجه دادند، اون نقیض نتیجه ضرب چهارم به علاوه کبرا نتیجه میدهند نقیض صغرای ضرب چهارم را، یا نقیض رو نتیجه میده یا ما یمتنع ان یستقم الصغرا رو نتیجه میده اگر جهتان غیر متناقضتین باشن. اگر جهت این نتیجه جدید و اون صغرا با هم تناقض نداشته باشن، نتیجه جدید با صغرا متناقض نیست، با صغرا ممتنع الصدقه. اگر تناقض داشته باشن جهت ها، این دو تا قضیه هم با هم تناقض دارن. اگر جهت ها با هم تناقض نداشته باشن، این دو تا قضیه ممتنع الصدق هم تناقض ندارن، چون در تناقض جهت هم لازم. و قد یمکن بیان و جمیع الضروب بالخلف هکذا. این دلیل خلف اختصاص به این ضرب چهارم نداره، تمام چهار ضرب رو میشه از طریق قیاس خلف اثبات کرد. انتاج تمام چهار ضرب رو از طریق قیاس خلف میشه اثبات کرد، هکذا به همین نوی جرد بکرد که قبلا در جلسه گذشته گفتم قیاس خلف قیاسی است که در همه این ضروب میاد. اما اون رد به شکل اول رو توضیح دادم که بعضش در چه شکل میاد، بعضی در چه شکل میاد، چون دو جور رد داشتیم. و گفتم افترادم در اونجا میاد که صغرا جزئی باشه، که دیدین در صغرا جزئی مشترک پیدا شد. این بیان قیاس خلف بود. اما دلیل افتراد بخونمش تا آخر باز بخونم، فکر میکنم سخت نداشته باشیم.